خیلی ممنون که این دقایق رو به رادیو فرهنگ و برنامه بازتاب اختصاص دادید. با آرزوی آخر هفته خوش برای شما. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. پیش از برنامه بازتاب من خبری رو خوندم، مجدد تکرارش میکنم برای اون دسته از عزیزان که در اون لحظه شنونده نبودن. همونطور که میدونید هر ساله جایزه البرز اهدا میشه به نخبگان برتر علمی کشور که حالا به نوعی از این طریق مورد حمایت و تشویق قرار میگیرن. این چند دوره اخیرش در قالب همایش‌های ملی با حضور مقام‌های علمی و مسئولین کشوری برگزار شده. امسال هم که 60th سال جایزه البرز هست، بخش دانش آموزی با هدف تقدیر از 60 نفر از دانش آموزان برتر سراسر کشور طی مراسمی در امسال به صورت ملی و اون همایش ملی برگزار میشه و دانش آموزان عزیز میتونن با مراجعه به تارنمای www.alborzprize.ir یا جستجو بکنن تو موتورهای جستجوگر جایزه البرز، حالا چگونگی ثبت نامش و شرایطش و اینکه تا چه زمانی مهلت دارن رو میتونن آگهی پیدا بکنن از اون. و اما همکاران خوب و کاربلدم در گروه ادب و هنر آماده هستن که برنامه زنده هفت اقلیم رو تقدیم شما همراهان بکنن. ما هم با شما شنونده‌ایم.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است ساخته بر زمین.
سیاه،
زرد،
سبز،
سرخ، آبی،
صندلی،
صندلی، صندلی و
سفید.
هفت اقلیم.
خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نیست. سروران همراه شبکه رادیویی فرهنگ، درود بر شما. به هفت اقلیم بسیار خوش آمدید. سلامتی، سربلندی و سرزندگی آرزوی ما برای وجود نازنین شماست. در هفت اقلیم 15th روز تیر همراه شما در اقلیم هنر قدم خواهیم زد و امروز اولویت‌های سرمایه‌گذاری در برنامه‌های راهبردی فرهنگ و هنر محور گفتگو و چالش ماست. آنچه امروز در هفت اقلیم گوش میکنید از این قرار است. گفتگو با محمد کاروان، معاون سرمایه گذاری و اقتصاد هنر در صندوق اعتباری هنر. گفتگو با علیرضا زند وکیلی، سرپرست اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران. گفتگو با مهدی کرباسیان، رئیس کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر. همه این مباحث در کنار حضور خوب آقای سید حامد موسوی، کارشناس هنری برنامه هفت اقلیم.
قضیه شده، اما خب طبیعتاً به خاطر شرایط هایی که داشته، به خاطر نوع نگرش، به خاطر مرزبندی هایی که داره و و و غیر و ذالک، یک خط سیری رو برای خودش مشخص کرده که حالا ما باید بررسی بکنیم ببینیم که اتفاقا این موضوع خیلی کلانه و خیلی گسترده است و به یک دو جلسه محدود نخواهد شد و برای همین ما یک بخشی از اون رو برای این برنامه انتخاب کردیم. کشور ما هم میشه قابل بررسی هستش و سعی میکنیم در این برنامه با یکی دو کارشناسی که قرار هست ارتباط داشته باشیم به گزینه‌هایی از این مقوله خیلی گسترده اشاره بکنیم.
بسیار هم عالی. الان هم خوشحالیم که قرار هست گفتگو کنیم با جناب آقای محمد کاروان، ایشان معاون سرمایه گذاری و اقتصاد هنر در صندوق اعتباری هنر هستند. درود بر شما آقای کاروان، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام، عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شما و کارشناس محترمتون، همچنین شنوندگان محترم برنامه هفت اقلیم در خدمتتون هستم.
متشکرم.
آقای کاروان درود بر شما، امیدوارم که سالم و سلامت باشید. من سوال نخست رو از جناب عالی اینطور میپرسم که خب صندوق اعتباری هنر در این سالها ما شاهد هستیم که خدمات خیلی شایان و خوبی رو نسبت به هنرمندان ارائه داده. نمونش که در همین دوران کرونا صورت گرفت همین کارت هنر بود که یک کمک هزینه های اقتصادی رو به حساب اونها واریز می کرد و به هر حال در این شرایط یک اتفاق مهمی محسوب می شد. یک بخشی از این داستان اقتصاد هنر ارائه تسهیلات هست از سمت و سوی مرکز شما، یعنی صندوق اعتباری هنر، اما یک بخش دیگرش سرمایه گذاری و یا شناخت نقطه های اولویت دار نسبت به سرمایه گذاری هست. شما این نقطه ها رو چطور بررسی کردین؟ آیا استراتژی دارید که بشود روش حساب باز کرد؟
خب همونطور که حضرت عالی فرمودید، بحث صندوق اعتباری هنر و رسالت هاش دو تا بخش مجزا هست. بحث اول بحث حمایت از هنرمندان هست که خب احتمال داره که دوستان در جریان باشن. بحث خدمات بیمه‌ای، بحث بیمه تکمیلی و دیگر حمایت هایی که صندوق اعتباری هنر توی سالهای گذشته به هنرمندان عزیز ارائه کرده. منتها بخش دومی که حالا چند سالی هست که به صورت جدیدتر توی صندوق داره پیگیری میشه، بحث توانمندسازی هنرمندان از حوزه در حوزه اقتصاد هنر هست.
آقای کاروان، پیش از این که ادامه بدیم، من این رو برای این که اذهان شنوندگانم کمی روشن‌تر بشه بگم که در واقع صندوق یک صندوق غیر انتفاعی و غیر دولتی است، درسته؟ منتها جالب اینجاست که زیر نظر وزارت ارشاد تقریبا اداره میشه.
بله، اینا مؤسسات فصل 5 به اصطلاح توی دولت.
بسیار خوب، بله ادامه بدیم. ممنونم.
بله، عرض می‌کردم خدمتتون در واقع دو تا بخش از رسالت‌های صندوقی که توی موارد حمایتی که عرض کردم خدمتتون و به نکات اشاره کردید توی این حوزه که علاوه خصوص در ایام کرونا و توجه به شرایط اقتصادی که واسه جامعه پیش اومد، علاوه خصوص هنرمندان هم درگیرش بودند، صندوق اعتباراتی رو اختصاص داد و کمک‌هایی رو کرد. منتها هدف غایی صندوق اون بحث است که در حقیقت ما دو دسته هنرمند داریم. یک دسته هنرمندهای توانخواه هستند که صرفاً به واسطه حال شرایطی که توش هستن باید یک کمکی بشن، بیمه‌ای بشن، حمایتی بشن. دسته دیگر از هنرمندان هنرمندایی هستن که توانمند هستن، یعنی فعالیت اقتصاد توی فضای اقتصاد و هنر، فعالیت اقتصادی میتونن انجام بدن، منتها به واسطه شرایطی که حالا پیش اومده که فکر میکنم که موضوع برنامه شما هست و دارید تحلیل میکنید راجع بهش، نتونستن اونطور که باید شاید توی بازارهای اقتصادی فعالیت داشته باشن. صندوق اعتباری هنر اومده توی مراحل مختلفی توی معاونت سرمایه گذاری اقتصاد هنر برنامه‌ریزی انجام داده. یکی از بخشایی که مد نظر ما هست اون بحثی که شما فرمودید تو بحث سرمایه گذاری. در حقیقت سرمایه گذاری یک موضوع عام هست، حالا علاوه خصوص توی چند سال گذشته که یکم تنور بحث بورس و سرمایه گذاری و صندوق های تامین سرمایه گرمتر شده، این موضوع کمی به موضوع روز به اصطلاح جامعه تبدیل شده و دوستان اقتصادی بیشتر نیل کردن به این سمت. خب قاعدتا تو حوزه هنر تجربیاتی که اتفاق افتاده توی حوزه سرمایه گذاری ما اومدیم تحلیل کردیم، علاوه خصوص صندوق های جسورانه که معمولا به عنوان مدل متعارف توی حوزه هنر، صندوق های وی سی یا صندوق های جسورانه که مدل متعارف تامین سرمایه بود، رو اومدیم یه تحلیل جدی کردیم. صندوق هایی که شکل گرفته بود بعد با مشکلاتی برخورد کرده بود، صندوق هایی که کماکان داره به حوزه خودش به کار خودش ادامه میده، انواع و اقسام و روش های تامین سرمایه من جمله کراود فاندینگ یا سرمایه پذیری جمعی رو بررسی کردیم. اگر ما طرف اون هنرمند باشه با راه بر به اصطلاح اون حلقه ها، یعنی حقیقت حلقه ها رو استارت میزنیم، و اگر طرف اون فعال اقتصاد و هنر باشه قاعدتا معادلمون متفاوت.
خب شما چه کمکی میکنید، خیلی کوتاه بفرمایید به عنوان سوال آخر، چه کمکی میکنید که این مدل هایی که ارائه دادید به نتیجه برسه در یک مدت زمان مشخص؟
قطعا اولین و مهمترین بحثی که داریم بحث مشاوره است، یعنی ما قاعدتا بحث طرح ها رو به صورت اقتصادی به اصطلاح بیزنس پلن هاش رو، زمان بندی هاش رو، نحوه تزریقش رو، نحوه بازگشت سرمایه، همه اینها توسط تیمای کارشناسی متخصصی که توی حوزه به اصطلاح صندوق هستند و باهاشون تعامل دارن بررسی میشه. مرحله بعدیش بحث به اصطلاح بازارشناسی مخاطب یا همون بازار پردازی هست.
بله نکته مهمی،
توی اون فضا هم به اصطلاح حالا داریم تعاملات رو برقرار میکنیم با دوستان که توی این حوزه هم راهبری کنند. احساس میکنیم توی چند حلقه ای که حالا اثر هنری توی تولید، انتقال، نگهداری، مخاطب شناسی، همه اینها توی تک به تک مراحل باید توی بحث از لحاظ اقتصادی و اقتصاد هنر به اصطلاح راهبری بشه موضوع. معمولا ما میایم توی تولید یه راهبری انجام میدیم، یه سرمایه گذاری میکنیم و بعد پا رو پس میکشیم، مراحل بعدی رها میمونه و خیلی از شکست دلش این بوده. حالا سعی کردیم ما تمام حلقه رو ببینیم از ابتدا تا انتها و تا نقطه بازگشت سرمایه، تحصیلات کم بهره ای داریم. حالا یه برنامه فکر میکنم مستقلی بخواد که ما ان شاء الله خدمت شما برسیم و توضیحات تسهیلاتمون رو خدمتتون بدیم، چه حوزه طرح‌های کارآفرینی که با یه تعدادی از بانک‌ها صحبت کردیم و بحث تسهیلات کم بهره، تسهیلات که از طریق صندوق‌های سرمایه پذیری، صندوق‌های جسورانه میتونیم در اختیار قرار بدیم، متنوع، یعنی در حقیقت چند مدل تسهیلات داریم که میتونیم خدمتتون.
بسیار عالی، بی نهایت سپاس و قدردانی از شما.
خیلی متشکرم آقای کاروان، سپاس که در این گفتگو با ما همراه بودید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. شهر همچو اسیر میبری، دوش نخوف چشم من، چشم تو بود و لشگری، هر نفس از تو در دلم شعله زبانه می کشد، جان من از خیال تو جرعه به جرعه می چشد. باز میان خواب خود سجده کنم نشستم، تنه به آسمان زده حرم حرم شکستم، زلف عبادت مرا دست تو تا دستش به جان من کاسه آب میدهد، کوزه جان من چرا بوی شراب میدهد، بوسه به پای بود زدم کعبه دل تباه شد، پرده
تصنیف شهره شهر، شاید به کلام بهتر ترانه شهره شهر رو شنیدید با صدای آقای علیرضا قربانی و نغمه پردازی سامان صمیمی که از برنامه هفت اقلیم در گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیمتون کردیم. بازگردیم به موضوع برنامه اقتصاد هنر. در صحبت‌های آقای کاروان هم اشاره‌هایی شد و اون ماجرای سیاست‌گذاری بود، ولی به نظرم گفتگو به نحوی پیش رفت که گویی این صندوق داره مدل‌ها یا الگوهای سیاست‌گذاری در زمینه اقتصاد هنر رو تبیین می‌کنه، حالا به واسطه نگاهی که به بیرون از اینجا داره شاید مناسب سازی می‌کنه و در اختیار گروه‌ها قرار میده، حالا اون کسایی که ضابط هستن. اینطوره؟
درسته. و از یک زاویه دیگه هم که همین صحبت‌ها رو مورد نگرش قرار بدیم، اینطور که مشخصه بر اساس شرایط گسترده‌ای که اقتصاد هنر داره، بنابراین ما نیازمند نگاه بسیار تخصصی و ظریفی تو این حوزه هستیم. کسانی که صرفاً در وادی هنر نباشند بلکه در اون دایره اقتصاد کلان بگنجند و اینها به واسطه ی هم‌اندیشی که با هنرمندان، با کسانی که دست‌اندرکار امور هنری یا عرضه آثار هنری هستند، بتوانند مدل‌ها یا شرایط یا یک استراتژی و مفادنامه‌ای رو طراحی بکنند.
این ماجرا در زمینه مثلا اقتصاد و موسیقی به نظر می‌رسه که راه به ناکجا آباد برده. یعنی چی؟ یعنی کسانی که صرفاً تهیه کنندن، ماجرای اقتصادی بیشتر براشون مد نظر هست و بازار و پول، آمدن دست گذاشتن روی موضوع موسیقی. خب اون آدم دیگه براش مهم نیستش که شاید عرضه چقدره، عمق موسیقایی اون چیزی که تولید میکنه چقدره، براش مهمه که این کسی رو که من پیدا کردم به عنوان خواننده یا موزیسین چقدر میتونه پول در بیاره. و بنابراین با همین نوع نگاه تو موسیقی پاپ ما داریم راه به ناکجا آباد میبریم.
آقای محمدی، این که شما میفرمایید متاسفانه شاید بگم یکی دو دهه‌ای هست رواج داره و این نگاه، نگاه اقتصاد هنر نیست، این نگاه واسطه گری است که توی مقوله های دیگه هم ما میبینیم که عمدتاً افرادی بدون کوچکترین تخصص، بدون کوچکترین مصلحت و خیراندیشی وارد یک حوزه میشن، منفعت شخصی رو در نظر میگیرن و صرفا فقط برای برداشت کردن افزایش بار اقتصادی ورود پیدا میکنن و طبیعتاً یک حق و زحمه ای هم به برگزار کنندگان یا مجریان
صرف نظر که عمق ماجرا چقدر است.
درسته، کاملا درسته.
ولی فکر کنم چیزی که ما دنبالشیم اینه که برفرض مثلا ما اگر در سیستان بلوچستان سوزندوزی داریم، هنر ماست دیگه، درسته؟ چرا مثلا اون کسی که یک سوزندوز متبهر در سیستان بلوچستان هست باید اینقدر محجور زندگی کنه؟ به خاطر اینکه هیچ بستر اقتصادی برای عرضه هنرش نداره، هیچ نرم افزار اقتصادی وجود نداره، متوجه که بتونه هنرش رو عرضه کنه، بعد اینو بتونه بزرگ کنه، در یه شمای بزرگتری تولید کنه، میدونین؟ یعنی اینجاست که میگه همه اون تکنگاری هایی هستیم، گوشه گوشه داریم کارهای هنری انجام میدیم.
اتفاقا هنر به عنوان یک منبع عظیمی از داشته های فرهنگی، داشته های هنری و توانمندی های گوناگون این قابلیت رو داشته که کسانی که از بعد اقتصادی خیلی جدی به این مقوله نگاه میکنند در اختیارشون قرار بگیره تا بارور بشه، تا بهتر عرضه بشه. این مورد کاملا درست هستش. شاید در یک نقطه دور افتاده از کشورمون یک هنری وجود داشته باشه در نهایت
اطلاع
بله، و با مهارت فراوان، ولی این شرایط عرضه رو نداره. اقتصاد هنر پاش رو به میان میگذاره تا شرایطی رو مهیا بکنه برای ورود این هنر به اقتصاد خلاق
با نیازسنجی هایی که از قبل میکنه،
بله، و شرایط دیگری رو که مهیا میسازه نحوه عرضه اون هستش، نحوه مخاطب شناسی است. چون ممکنه این هنر برای یک منطقه از دنیا یا مورد بازتاب قرار نگیره. اقتصاد هنر بخشی از کارش همین هسته،
بخشی از کارش پژوهشه.
کاملا درسته. این پژوهش در بخش‌های مختلفی معنا پیدا می‌کنه. ابتدا باید کار میدانی تحقیقاتی صورت بگیره و از تجربیات اقتصاددانا هم‌اندیشی که عرض کردم همه استفاده بشه تا به یک شرایطی برسیم، به یک روالی برسیم که مرحله به مرحله با نگاه جدی پیش بریم.
بسیار خوب. فکر کنم همین موضوع، یعنی سیاست گذاری رو بتونیم در فرصت پیش رو با میهمان تازمون پی بگیریم. در برنامه هفته اقلیم مهمان دیگری خواهیم داشت، همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای مهدی کرباسیان. ایشان رئیس کمیته اقتصاد فرهنگ و هنر هستند. درود بر شما آقای کرباسیان، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. خب به نظرم میرسه که همراه خواهیم بود با جناب آقای زنده وکیلی. الان نتونستیم با آقای کرباسیان صحبت کنیم. آقای زنده وکیلی درود بر شما، بسیار خوش آمدید. سرپرست اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران. درود بر آقای علیرضا زنده وکیلی.
بنده هم سلام و عرض درود دارم خدمت جناب عالی، جناب دکتر محمدیان و مهمان گرامی برنامه‌تون و تمامی شنوندگان برنامه هفت اقلیم در خدمتتون خواهم بود.
سپاسگزارم. قصد داشتیم که با دوستان صحبت کنیم در قالب یک گرد همایی به سفیر صدا، منتها همراه خواهیم بود فلحال با جناب آقای علیرضا زنده وکیلی. من ایشان بار دیگر سمتشون رو برای شما معرفی میکنم، سرپرست اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران.
آقای زنده وکیلی درود بر شما، سپاس و قدردانی از اینکه دعوت برنامه ما رو قبول کردید. جناب تمنا میکنم. جناب زنده وکیلی، شما هم سرپرست یک نهاد به هر حال فرهنگی هستین، هم کارشناس فرهنگی و به صورت انفرادی به هر حال علاقمند به این حوزه هستید و میتونید یه مقدار ما رو راهنمایی بفرمایید که پژوهش در اقتصاد هنر با توجه به این وسعت عظیمی که این دایره داره در مملکت ما تا چه اندازه شکل گرفته، چه اندازه مورد توجه بوده؟
بله، باید عرض بکنم که البته چون بنده توفیق این رو نداشتم که صحبت قبلی رو وجود اندکیش رو عرض کنم در برنامه باشم، نیاز داره که یه مقدمه رو عرض بکنم.
بفرمایید.
و بعد بپردازیم به بحث پژوهش در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر، یا حالا اقتصاد فرهنگ به اختصار عرض بکنیم. ببینید، یه بحث ارتباطی میان اقتصاد و فرهنگ فقط به اون جنبه‌های اقتصادی مثل تولید و اشتغال و آیدی کالای فرهنگی یا هنری مربوط نیست، بلکه یک سری جنبه‌های اجتماعی داره مثل تقاضای فرهنگی، دسترسی انتخاب‌های ذوقی و ترجیح مصرف کننده، که ما عرض کنم خدمتتون که در این بخشش خیلی نیاز به صحبت و مفاهمه و مکالمه داریم. خب در کشور ما سیاست گذاری اقتصاد فرهنگ و هنر یک جنبه خاصی داره و میشه گفت نسبت به اون ابعاد مختلفی که در تمام دنیا برش حاکم هست به نظر میرسه که قدری متفاوت باشه.
چطور؟
خب اقتصاد تنها ابزار علمی نیست، بلکه دانشیه که خب از دل فرهنگ برخواسته است. از این رو در خود مفاهیم ایدئولوژیک و نظام‌های هنجاری یک مفهومی دارید که موافق عرض کنم سیاست‌گذاران و اقتصاددانان از یک سو هست. به عنوان مثال نکته فرهنگ غرب، خب بین ارزش‌های اقتصادی و ارزش فرهنگی تطابق و همخوانی بیشتری رو می‌بینیم، چون اصل تعیین کننده در هر دوشون وجود تقاضای درخواست از سوی مردمه. اما در ایران ارزش مفهومی اعتقادی داره و ما چرا عرض کنم خدمتتون که توی اقتصاد فرهنگ و هنر بیشتر داری دولتی رفتار می‌کنیم و چرا جوامع دیگه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رو با خودش به همراه داره؟ خب با حوزه پژوهش تا الان بجز پژوهش‌های فرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد و مرکز مطالعات راهبردی شورای انقلاب فرهنگی، کمتر مرکز پژوهشی و دانشگاهی اقدام به مطالعه تخصصی تو حوزه اقتصاد و فرهنگ کرده که انتظار میره خب نهادهای اقتصادی هم مثل وزارت اقتصاد و بازرگانی و تشکیل گروه‌های پژوهشی به مسئله بپردازن. خیلی مهمه که در نهایت عرض می‌کنم. خب یکی از مشکلات پژوهش تو حوزه اقتصاد و فرهنگ فقدان اطلاعات ثبت شده در حوزه خرید و فروش آثار هنریه. به همین جهت خب ضرورت داره که ما در کشورمون نظام جامع در خصوص ثبت آمار خرید و فروش آثار هنری داشته باشیم. خب اینجا در این میانه بحث مافیای اقتصاد هنر و بخش مونوپول عرض کنم این ماجرا خیلی رخ نمایان میکنه به نظر بنده. با توجه به اینکه حالا ما حراج‌های مختلفی رو داریم که بنده حالا در برنامه نیازی نمیدونم که بخوام اسم اونها رو بیارم که احیانا بعداً عارض بشم که چرا اسم ما آورده شد، اما همه ما میدونیم حالا چون بنده قبل از اینکه در این حوزه کتاب و کتابخانه و نهاد کتابخانه مشغول باشم یه چیز قریب به 12 سال مدیر فرهنگی و چند سال هم مدیر هنری یکی از نهادهای فرهنگی هنری بودم در کشور، اینها رو خیلی به وضوح ما داریم میبینیم که توی این بخش خب ما یک طیفی از اشخاص و افراد به اسم هنرمند البته و با اسامی پرطمطراق یک سری مافیای هنری و مونوپول‌های عرض کنم این شکلی رو راه انداختن. بعد عرض کنم خدمتتون که عدم سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش هنر هم ناشی از ابهامی که متغیرهای اقتصادی بخش هنره، مثلا فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای هنری مبهم، غیر کارشناسانه است یا دلالانه و مونوپول. از این رو اجرای طرحی در خصوص درجه بندی کیفی آثار هنری و تعیین مکانیسم قیمت گذاری اونا خیلی ضروریه، یا مکانیسم صادرات و واردات کالاهای هنری.
این که ضروریه بر عهده کیه قربان؟ این که میفرمایید ضروریه بر عهده کیه؟ بر عهده وزارت ارشاده؟ یعنی ضابط اجرایی آنچه میفرمایید کیه؟
نهادهای متولیه. من حالا در نهایت عرض می‌کنم که ما